نظامات سیاسی از آنچه که به نظر میرسند در جهان شکننده ترند. شناخت یک دانشجوی علوم استراتژیک از این ضریب شکنندگی یک ضرورته، چون که مباحث حفظ نظام در بخش سیاست در سیاست استراتژیک در علوم استراتژیک بررسی میشه، در گرایش‌های عمومی علوم سیاسی در جامعه شناسی سیاسی یا فلسفه سیاست این شکنندگی نظامات کمتر مورد مداقه و بررسی است. اما همونطور که در انتخابات سال گذشته ایالات متحده هم دیدید، دو قطبی شدن و پولاریزه شدن سنگینی که اتفاق افتاد بین بایدن و ترامپ و هواداران ترامپ هجوم آوردن به کنگره و اونجا رو اشغال کردند، نظام آمریکا مجبور شد ترامپ رو محدود کنه، در توییتر و فیسبوک حساب و صفحش رو ببندن و مهارش کنن. اون شکنندگی یک نظام سیاسی رو نشون میده که در اندک به هم خوردن تعادلی مثلا کنگره اشغال شد. خب شبیه این کار رو ما فقط در طول یک سال گذشته در دو تا کشور دیدیم، یکی در عراق در دو سه ماه گذشته، یکی هم در سریلانکا در 4 ماه گذشته. خب این خیلی پدیده مهمیه که یک سیستم اینقدر شکننده بشه که بالاخره معترضین و مخالفین بیان برن مثلا کنگره رو اشغال کنن، مجلس رو اشغال کنن یا اقداماتی از این دست انجام بدن. نظامات پس شکننده تر از اونی هستن که به نظر میرسن. هنوز هم بعد از گذشت 30 سال چپ‌ها و توده‌ای‌های ایران براشون باور کردنی نیست که شوروی با یک اقدام عجیب و غریبی، یک کودتایی که شد، یک قدرتی که به نظر میرسید بسیار شکست ناپذیره فرو ریخت. همین وضعیت درباره افغانستان پارسال مد نظر بود. به ندرت ممکن بود یک استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل بتونه به شما تضمین بده که دولت اشرف غنی مثلا فرو میریزه. چنان اطمینان داشتن چون میگفتن آمریکا 20 سال اومده اونجا نظام سازی کرده و پشت سر دولت اشرف غنی است. اشرف غنی نیست، آمریکاست که داره حکومت میکنه. اما شما دیدید در کمتر از یک هفته، اولا که اشرف غنی فرار کرد، بعدش هم که ارتش 300 هزار نفریش دو دستی کشور رو داد دست طالبان بدون شلیک یک گلوله، کابل سقوط کرد و در مقابل چشمان حیرت زده مردم در سراسر جهان، جوانایی هم عشق آمریکا بودن، آویزون شدن به این چرخ‌های هواپیمای کارگو آمریکایی و یکی یکی از اون بالا فرو ریختن. یعنی همین که نظام سیاسی افغانستان رو دیدید اینقدر متزلزل بود، نظام سیاسی سریلانکا که تیر ماه امسال نخست وزیر و رئیس جمهور گذاشتن فرار کردن، مردم رفتن کاخا رو اشغال کردن، نظام سیاسی آمریکا اینقدر شکننده بود که مردم ریختن کنگره رو اشغال کردن و رئیس جمهور که رقیب بایدن بود، اون رئیس جمهور حاکم بود، یعنی یه کمی اونورتر کنگره کاخ سفیده و اون تو کاخ سفید بود، ولی نظام آمریکا مجبور شد رئیس جمهور حاکم رو محدود کنه. از این جهت عوام جامعه، توده های مردم، ذهنیتشون یک سیستم با ثبات و با آرامشیه در همه جا، انگلیس، نمیدونم فرانسه، آلمان، نروژ، مصر، روسیه، چین، ایران، هر کجا. اما نظامات سیاسی همیشه این نکته رو در نظر داشته باشید، از آن چه به نظر میرسن شکننده ترن. به این دلیل برای اینکه جلوی این شکنندگی رو بگیرن، ساختار نظامات رو تقسیم میکنن به لایه متسلب نظام، لایه به قول معروف نرم و آرام نظام. همیشه یه هلو رو در نظر بگیرید، نظامات حکومتی یه قسمتی گوشت هلو رو هستن، یه قسمتش هم اون هسته مرکزیشه. هسته مرکزی یعنی بخش متسلب هر نظام، میشه چهار بخش عمده: دستگاه قضایی، دستگاه اطلاعاتی، نیروهای مسلح یعنی ارتش، و بعدش هم پلیس. به اینا میگن هسته متسلب نظام، هسته سخت هر حکومت. این چهار لایه هستن. این چهار لایه هم طبعا مجموعه است که یه مقداری به قول معروف، به قول عوام، وفادار به حکومت هستن. یعنی وقتی میگن هسته سخت و متسلب هر نظام، یعنی اون گروهی که بیشترین درصد وفاداری رو به حکومت موجود دارن. و اگر اون بخش بیرونی، اونایی که فرهنگی هن، اجتماعی هن، اقتصادی هن، سیاسی هن، بخوان سیستم رو دچار تلاطم کنن، این بخش متسلب سیستم هست که در مقابلشون میسته. این دستگاه اطلاعاتی رو برشون میسته، پلیس رو برشون میسته، ارتش رو برشون میسته و دستگاه قضایی. خب طبعا با این ساختارها به طور نسبی آشنا هستید، یعنی حتی در 20 روز گذشته هم دیدید دیگه، مثلا پلیس در ایران با چه اقتداری روبروی آشوبگرها میسته، دستگاه اطلاعاتی رصد میکنه، پیگیری میکنه، شناسایی میکنه، برخورد میکنه، بعد فیلماشون رو منتشر میکنن که میریزن میگیرن، دستگاه قضایی خط و نشون میکشه، به اصطلاح اعلام میکنه که این تعدادشون رو نمیدونم برخورد کردیم، مثلا زندان شدن، نمیدونم احکامشون صادر شد. در مواقعی هم که کار پیچیده تر بشه، که نیروهای مسلح، بخش های نظامی میان توی صحنه که جلوی فروپاشی رو بگیرن و جلوی اضمحلال رو بگیرن، از دید بخشایی از عوام، به خصوص اون جریاناتی که افه های روشنفکری میان و نمیدونم بحث های دانشگاهی و هنری و این سلبریتی ها، اینا همه بی خوده. یعنی اصلا کی گفته پلیس بیاد برخورد کنه و تفنگت را زمین بگذار؟ چرا برخورد قضایی و چرا برخورد امنیتی و چرا برخورد اطلاعاتی و اصلا چرا نمیدونم ارتش ها وجود دارن و چرا توپ و تانک هست و ولی خب اینا شعر نداشته باشی لایه متسلب رو در هر سیستم، وضعیتی بدتر از افغانستان و بدتر از اوکراین و بدتر از سوریه و بدتر از یمن و بدتر از هر جای دیگه سر جامعه میاد. وقتی که اون بخش متسلب سیستم ضعیف بشه، دیگه از فرهنگی ها و دانشگاهی ها و تجار و اقتصادی ها و هنری ها هیچ کدوم هیچ کاری بر نمیاد. کمی که شما توی سوریه یا توی افغانستان یا توی اوکراین امروز یا جاهایی از این دست، انتظار ندارید که وقتی یه جو بلبشوه، مثلا نابسامانی و ناامنی نظامی امنیتی اطلاعاتی قضایی هست، اونجا بشه مثلا کار شاخصی انجام داد. نه کار فرهنگی، نه کار هنری، نه کار صنعتی، نه کار سرمایه‌گذاری، نه کار عمرانی، نه کار علمی. همه چیز رو هواست. اما خب متاسفانه در فضای عمومی و افکار عمومی، چون البته در جامعه شناسی سیاسی تقسیم میکنن دیگه به گود بوی، بد بوی، پسر خوب و پسر بد. پسر بده میشه اون هسته متسلب هلو، به این معنا که چون دستگاه پلیس با مردم برخورد میکنه، چون دستگاه قضایی محاکمه میکنه، چون دستگاه اطلاعاتی رصد و کنترل میکنه، چون دستگاه نظامی مظهر اقتداره و برخورد سخت داره، اینا پسر بدن. ولی معلم ها پسر خوبن، استاد دانشگاه پسر خوبن، دانشمند ها پسر خوبن، هنرمند ها پسر خوبن، ورزشکار ها پسر خوبن، تاجر ها و اقتصادی ها و تولید کننده ها و بخش خصوصی و اینا همه پسر خوبن. ولی واقعیتش اینه که حکومت با این پسر خوبا نیست، یعنی هیچ وقت نمیشه با پسر خوبا حکومت کرد. یعنی شما هیچ حکومتی سراغ ندارید که بر پایه وجود و حضور یه سری معلم و استاد دانشگاه و هنرمند و ورزشکار و تاجر باشه. حکومت مبتنی بر اون پسر بداست. اساسا حکمرانی با اون چارتاست، اون نظامی که مهار میکنه، کنترل میکنه. اما خب در جامعه شناسی سیاسی اینا رو به گود بوی بد بوی تقسیم میکنن و همیشه هم اونا رو تو قالب فضای روشنفکری، این که یک کسی به اسم روشنفکر میسته، یک موازه میگیره از موضع اونها، همیشه این بخشا رو میکوبن. حالا اونا شاعر هم دارن، مثلا کلی علیه این چیزا شعر میگن، موسیقیدان دارن، قطعه تولید میکنن، فیلمساز دارن، فیلم میسازن، استاد دانشگاه دارن، صد تاشون مثلا بلند میشن یه بیانیه میدن، آقا پلیسا چرا اینجوری ان، دستگاه اطلاعاتی چرا اونجوری ان، نمیدونم ارتشا چرا اینجوری ان، قضات اینجوری ان. ولی هر کشوری هسته متسلب اون سیستمش قوی تر باشه، ساختار حکومتش قوی تره و هر قدر اون بخش غیر لایه های چارگانه سیستم متسلب، هر قدر اونا بخوان این بخش رو تضعیف کنن، بیشتر به ضرر خودشون عمل میکنن، چون که با ضربه ای که میزنند امنیت رو از بین میبرن. خب محیط دانشگاه به هم میریزه، محیط مدرسه به هم میریزه، محیط تجارت به هم میریزه، محیط صنعت به هم میریزه، محیط سرمایه گذاری و عمران به هم میریزه. طبعا برای شما مقدار عجیبه که مثلا وقتی لایه سخت نظام نسبت به لایه نرم هر نظامی رو تفکیک میکنیم و ابعادش رو مشخص میکنیم، بدونید که در نظامات سیاسی غالبا حکومت ها اون لایه سختشون به عنوان لنگر عمل میکنه، ثبات رو ایجاد میکنه، البته پرت هم داره، البته اشکالات هم داره، یعنی یه پلیس طبعا معصوم که نیستن، خطاهایی دارن، دستگاه اطلاعاتی خطاهایی داره، اون قضاتشون خطاهایی دارن، اون نیروهای مسلحشون خطاهایی دارن، یه حدود و ثغور و خط قرمزایی دارن، محکم وای میسن، کوتاه هم نمیان، طبعا مسائلی هم پشتش هست. اما ثبات هر ملت و کشور و تمدنی به اون هسته متسلبش، اون اگر بود بقیه هم هستن، اون اگر نباشه بقیه هم نیستن. سندش این افغانستان، سندش این سوریه، سندش این یمن، سندش خیلی جای دیگه. و اینکه خیلی چیزا الان در جامعه ما عملی می شود، یا توی اروپا عملی می شود، یا توی ژاپن عملی می شود، یا توی آمریکا عملی می شود، به دلیل وجود هسته متسلب سخت و محکمه. اون لایه بندی هسته متسلب و سخت رو باید از این زاویه باش آشنا بشید. لذا اینکه دیدید در این مباحث رسانه میگن آقا مثلا هسته سخت هر نظام، منظور اینه. خب حفظ نظام در دموکراسی های پیشرفته مدرن، مثلا در آمریکا، به حفظ جان رئیس جمهور، حفظ کاخ سفید و حفظ کدهای سلاح‌های اتمیه، که درباره این مبسوط نکاتی رو عرض کردم در ساختار ساینتنمنت. فیلم‌های سینمایی هم که برای این کار خود پنتاگون و کاخ سفید سفارش دادن ساخته شده، اونا رو هم تعدادش رو بررسی کردیم. اما امروز یک تبصره ای رو باید بهش اشاره کنم، که اینکه حفظ نظام در آمریکا به معنی حفظ جان رئیس جمهوره و حفظ کاخ سفیده، این البته مطلق نیست. گاهی برای حفظ نظام رئیس جمهور رو میکشند. کیو؟ کندی رو. کندی خب تنها یکی از معدود رئیس جمهورهای کاتولیکشون بود، بعدم جوانترین رئیس جمهور بود، بعد هم اولین رئیس جمهور سلبریتی بود که خودش و زنش از جاذبه های جوانیشون و این تازه هم تلویزیون عمومیت یافته بود، از ظرفیت تلویزیون استفاده کردن برای رأی آوردنشون و مسائلی که اشاره کردن تو اون جلسه مربوط به کندی. اما چی شد که کندی رو ترور کردن و کودتا کردن علیه کندی و کندی رو کشتن؟ در جنگ جهانی دوم، پیروز اصلی جنگ جهانی دوم کشور ایالات متحده بود. آمریکا پیروز اصلی جنگ جهانی دوم محسوب میشه. بیرون قاره هایی بود که جنگ در اونا بود و از همه مهمتر این که آمریکا چون صنعتش دست نخورده موند، انگلیس زیر آتیش بود، اروپا کلن زیر آتیش بود، روسیه 20 میلیون کشته داد شوروی، از 52 میلیون کشته 20 میلیون نفرش فقط کشته‌های شوروی بود. همه کشورها رفتن زیر سوال. آمریکایی‌ها سالم موندن. آمریکایی‌ها بزرگترین فرصت رو پیدا کردن که به همه کشورها اسلحه صادر کنن، بفروشن و با اسلحه‌ای که ساخته بودن بلندشن برن در همه ستا قاره آفریقا، آسیا و اروپا بجنگن. عمده بودجهشون رو بردن داخل ساختار صنایع نظامی. آمریکا وزارت صنعت نداره، صنایع خصوصی هن. بودجه هایی که دولت تصویب میکرد، بودجه دفاعی تو پنتاگون، وزارت جنگ رو میدادن به اینا، اینا از بودجه دولتی استفاده میکردن، کارخونه هاشون رو فربه کردن، کلی تانک و هواپیما و به اصطلاح ناو و اینجور چیزا ساختن. در اثر اینکه همه دانشمندای فرار کرده اروپا رو هم برده بودن، مثلا اینشتین و اینا هم اومده بودن اونجا، اینا 3-4 نفری یه نامه نوشتن به رئیس جمهور آمریکا که بیا بمب اتم برات بسازیم، و همین اینشتین و 3-4 نفر دیگه. بالاخره آمریکایی‌ها وضعشون خوب شد. آمریکا تو 2 دهه قبلش دچار یک رکود وحشتناک بود. در دهه 1930 آمریکایی‌ها یه دوره رکود 10 ساله بسیار وحشتناک رو گذروندن و یک دهه بعد با بدبختی خودشون رو جمع کردن. حالا رسیدن به سال 1940 و آغاز جنگ جهانی در 1939-1940. حالا باید برای همین کشورها سلاح میفرستادن. همین کشورها برای اینکه طلاهاشون نیفته دست هیتلر، طلاها رو برداشتن فرستادن آمریکا. آمریکا یک پادگانی به نام پادگان فورت ناکس رو گذاشت محل نگهداری طلاهای کشورهای مختلف. انگلیس طلاش رو فرستاد کانادا، فرانسه طلاش رو فرستاد اونجا، همه کشورها طلاشون رو فرستادن اونجا. آمریکا یک لشکر فقط گذاشت توی کنار پادگان فورت ناکس که این طلاها رو نگه دارن. خیلی حرفه‌ای عمل کرد. اولا دنیا ناامن شده بود، همه طلاها اومد اونجا. ثانیاً صنایعش رو گسترش داد و یه مفهومی شکل گرفت به نام مجتمع‌های صنعتی نظامی. آمریکایی‌ها صنعتی شدن از طریق صنایع نظامی. 5 تا مکتب دیگه، شما صنعتی می‌شوید از طریق صنایع کشاورزی انگلیس، یعنی از صنعت نساجی. صنعتی می‌شوید از صنایع حمل و نقل آلمان، راه آهن، ماشین و هواپیما. صنعتی می‌شوید از صنایع نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. صنعتی می‌شوید از صنایع آی‌تی هند و سنگاپور و تایوان. مکتب پنجم هم که برای ایران طراحی شد، صنعتی شدن از منابع انرژی. ما تنها کشوری هستیم که همه منابع انرژی رو داریم، یعنی انرژی های نو، انرژی هسته‌ای، انرژی گاز، انرژی فسیلی گاز و نفت و غیره و زغال سنگ و نمیدونم خورشیدی. و بعضی از کشورها 3 تاشو دارن، بعضی 4 تاشو دارن، بعضی 2 تاشو دارن، ما استثنان همش رو داریم. لذا صنعتی شدن در کشور ما انرژی پایه است. ما در همه حوزه‌های انرژی میتونیم دانش فنی تولید کنیم. اینکه اینقدر فشار میارن روی انرژی اتمی و تحریم میکنن ایران رو، چون میدونن که ایران هاب تکنولوژی همه حوزه‌های انرژی است. در بعضی از نمونه هم که تو دنیا انحصاریه دیگه، مثلا این سیستم CNG که شما رو ماشینا میبینید، این اول تو ایران اینجوری شکل گرفت، بعد رفت پاکستان، بعد رفت آمریکا، یا در حوزه‌های گوناگون. آمریکایی‌ها چجوری از یک کشور کشاورزی ساده تبدیل شدن به یک کشور صنعتی 80 سال پیش؟ از طریق صنعت نظامی. خب جنگ جهانی دوم، اینا هزاران هواپیما، ده ها هزار توپ، سیستم های موشکی و غیره و ناف ساختند، فرستادن اروپا، نیروهای خودشون هم رفتن، بعدم بمب اتم ساختن. و بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تموم شد و کشور ژاپن تسلیم شد، یکی دو سه روز بعدش قدرت نمایی کردن، دو تا بمب اتم زدن تو شهر هیروشیما و ناکازاکی، کاملا از نظر صنعت نظامی خودشون رو تثبیت کردن. حالا یه اتفاقی افتاد، این مجتمع صنعتی نظامی تعادل ساختار اجتماع رو به هم زدن. یعنی دولت یه بودجه تصویب میکرد برای پنتاگون، وزارت جنگ، که تسلیحات تولید کنه. این بودجه یه لابی ها و رانت هایی داخلش بود که اون هر بخش صنایع به اصطلاح خصوصی صنایع نظامی میخواستن اینو جذب کنن برای خودشون، مثلا کمپانی لاکیت مارتین، کمپانی مثلا مکدونالد داگلاس، کمپانی جنرال دینامیکس، همه این کمپانی ها سعی میکردن رقابت کنن، بودجه بیشتری بگیرن و سلاح‌های بیشتر، هواپیماهای بیشتر، تکنولوژی بیشتری تولید کنن. نتیجه این شد که این مجتمعهای صنعتی نظامی در نسبت با هم به یک فساد سیاسی انجامیدن. 20 سال بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1940 که آمریکا یواش یواش درگیر جنگ شد، 1960-61 که دیگه کندی میاد سر کار، 20 سال از این دوره میگذره. حالا 15 سال بود که جنگ تمام شده بود. این وضعیتی که پیش آورده بود، کندی با نطق خداحافظی آیزنهاور رئیس جمهور قبل از خودش روبرو شد. و وقتی میخواست خداحافظی کنه بره، گفت پدیده مجتمع صنعتی نظامی به وجود اومده، باید مراقب باشین کفه به سمت یکیشون سنگینی نکنه، ولی جامعه آمریکا نابود میشه. متوجه فساد شده بود. کندی آمد با این سیستم مبارزه کنه. جوان بود دیگه، یه ذره پخته تر بود که این کارو نمیکرد. بالاخره پا گذاشت توی جایی که محل دعوا بود. الان بودجه نظامی امسال چقدره آمریکا؟ 800 میلیارد دلار، نزدیک 1 تریلیون دلار. 800 میلیارد دلار به نسبت بودجه ما که 12 میلیارد دلاره. شوخی دیگه، یعنی آمریکا مهمترین دشمنش ایرانه، ایران هم مهمترین دشمنش آمریکاست. بعد تراز بودجمون معلومه دیگه، مثلا 800 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار. تازه اینم رو کاغذ محقق نمیشه. حالا اون چیزی که حائز اهمیت اینه که اون روزگار که کندی درگیر شد، بودجه نظامی 80 میلیارد دلار بود. خیلی بود دیگه. یعنی شما تصور کنید 60 سال پیش بودجه نظامی آمریکا 80 تریلیون دلار بوده، الان 80 میلیارد دلار بوده، الان 10 برابر شده 800 میلیارد دلار، چون ارزش پول آمریکا کم شده، نه اینکه این بودجه اضافه شده. این باید اینو جمعش می‌کردین، بساط این فساد رو. اما مسئله دوم، چرایی دوم خیلی مهمتره. چرایی دوم همین هسته متسلب نظام بود، فساد هسته متسلب نظام آمریکا. آمریکایی‌ها ابتدای جنگ جهانی دوم سازمان CIA رو به وجود آوردن. اسمش سازمان CIA نبود، اسمش سازمان OSS بود. سازمانش میشد سازمان خدمات استراتژیک. اون اسش مخفف استراتژیکه، به اصطلاح اون عملیات استراتژیک، OSS. این سرویس خدمات استراتژیک به وجود اومد، خب یه سازمان تازه کار بود دیگه. حالا چون آمریکا یه دفعه رفت توی 3 تا قاره دیگه، توی قاره آسیا، اروپا و آفریقا، شروع کرد در جنگ درگیر شدن، این سازمان اطلاعاتی همینجوری رفت گسترش پیدا کرد تو جنگ. بعد از جنگ که این خدمات اطلاعات نظامیش دیگه خیلی ضروری نبود، افتاد دنبال عملیات سیا و عملیات خدنگ. این عملیات خدنگ و عملیات سیا شامل ترور، کودتا، جنگ‌های سیاسی، جنگ‌های روانی که موقع بهش میگفتن جنگ اعصاب و نکاتی از این دست بود. این به قدری حجیم و بزرگ شد و بدون وجود قانون در همه چیز دخالت کرد و ریشه دواند که کندی به این جنبنده رسید بیاد سر کار. اولا اون نسبت بودجه صنعتی برای تولید سلاح نظامی رو کاهش بده. با چی؟ این که بره با خروشچوف توافق کنه که جنگ سرد و کوتاه، رقابت تسلیحاتی نکنن، رقابت برای به فضا رفتن و برای کار تسلیحاتی و کوتاه بیان. وقتی شوروی و آمریکا با هم کوتاه بیان، دیگه نیازی نیست انقدر بودجه نظامی صرف بشه. نکته دومش این بود که اینا بعد از جنگ جهانی دوم وارد جنگی شدن به نام جنگ کره. کره رو دو قسمت کردن و یه طرف شوروی و چین، یه طرفش هم آمریکا. 1953 که اونجا جنگ بود، اینجا هم مصدق رو برداشتن تو ایران. کلی کودتا تو دنیا کردن، علیه آربنز توی گواتمالا، علیه آلنده توی شیلی، علیه مصدق توی ایران، همینجوری تو کشورها کودتا میکردن. حالا یه جنگی شد، جنگ کره. کره رو دو قسمت کردن که الان 80 سال کره همینجوری دو قسمت مونده، جنوبی شمالی. وارد ویتنام شده بودن. قبلا فرانسه تو ویتنام بود، فرانسه شکست خورد، چون فرانسه هم توی الجزایر میجنگید هم توی کشور ویتنام گیر کرده بود. یه عملیات نظامی بسیار سنگینی انجام شد، ویتنامی ها شکست خوردن به اسم دی ان بی ان فو. در جنگ دی ان بی ان فو که شبیه کربلای پنج ماست، تو قرن قبلی سه تا عملیات بسیار عظیم نظامی انجام شد. یکی عملیات نورماندی بود در جنگ جهانی دوم که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و همه با هم از سواحل نورماندی فرانسه وارد شدن، دیگه آلمان رو شکست دادن، همینجوری پیشروی کردن رفتن جلو. اون بزرگترین عملیات نظامی غربی است. دومین عملیات نظامی بزرگ در قرن بیستم عملیات دی ان بی ان فو بود که ژنرال جیاب فرماندهیش میکرد و فرانسوی‌ها شکست خوردن. یک عملیات عجیب و غریبی بوده، چند ماه طول کشیده. سومین عملیات نظامی سهمگین که خیلی هجیم بود و کلی نیرو داخلش به کار گرفته شد، عملیات کربلای پنج خودمونه که از 130 تیپ عراقی ها 80 درصدش از بین رفت و مجموعه خودمونم که حجم بسیار زیادی شهید دادیم دیگه. یعنی کربلای پنج 45 روز طول کشید و تقریبا هر دو طرف از نفس افتادن. اینقدر این عملیات سنگینی بود که معروفه دیگه، کربلای پنج دیگه توی استاندارد عملیات نظامی دنیا از نظر تراکم نیرویی و ساخت درگیری تو تاکتیک الان تو همه دانشگاه نظامی دنیا تدریس میشه. خب فرانسوی‌ها توی دی ام بی ان فو شکست خورده بودن، حالا آمریکا رفته بود جای اونا رو بگیره. کندی مخالف بود، میگه بابا ما از رزمگاه جنگ جهانی دوم و از رزمگاه جنگ کره اومدیم بیرون، چرا میخواد ما رو بکشید تو جنگ ویتنام؟ اگر جنگ ویتنام رو ادامه نمیدادن پس این بودجه رو برای چی میخواستن؟ این بودجه باید باشه که بدنش به اون صنایع نظامی. نمایندای مجلس یعنی کنگرسمن ها و سناتورها چون قول داده بودن، همه پولشون رو گرفته بودن، لابی کرده بودن، اینا باید کمک میکردن به این ماجرا. کندی خب میخواست چه این کارو بگیره. این بخش نظامی که روشن شد برای شما، در بخش اطلاعاتی سازمان CIA کار خودشو میکرد. حالا اول کار کندی هم اومد گفتش که این کوبا زیر گوشمونه، 150 کیلومتری جنوب شرق آمریکاست کوبا، از این ایالت فلورید، از این به اصطلاح شهر میامی حمله میکنیم، اونجا رو میگیریم و کاسترو رو نابود میکنیم. این مخالفین حکومت کاسترو رو راه انداختن یه جایی به اسم خلیج خوک ها، اینا خودشون برن اونجا، آمریکا هم پشتیبانی کنه. خب اطلاعات غلطی داده بودن به کندی، مردم هوادار کاسترو بودن، برآوردشون غلط بود. در خلیج خوک ها کوبایی های طرفدار آمریکا شکست سختی خوردن و در خلوت خودش کندی بارها CIA رو سرزنش کرد که به من اطلاعات غلط دادید، که این کار اشتباه بود. و حالا این سازمان سیا کارش کشیده بود به فساد، اطلاعات غلط می آورد، اینجا باید کودتا بشه، اونجا باید براندازی بشه، اونجا باید این کار بشه، همین حرفایی که الان جان بولتون میزنه. حالا اینکه سال 97 رفت تو جلسه منافقا گفتش که تا بهمن امسال جمهوری اسلامی براندازی میشه، دهه فجر امسال میریم توی تهران مراسم شما سازمان شما رو برگزار میکنیم، که دهه فجر که شد ماها همه رفتیم پشت تریبون مسخره کردیم که این بولتون اینجوری میگه. هفته گذشته گفته باید این پوتین رو ترور کرد. ببینید رسما یه مقام سابق حکومت آمریکا میگه مثلا باید رئیس یه کشور دیگه رو علنی میگه، میگه مثلا باید ترور کرد. حالا اگه تو ایرانی کسی بلند شه مثلا بره پشت تریبون، یه مقام سابق دولت قبلی، مجلس قبلی بگه باید مثلا رئیس جمهور آمریکا رو ترور کرد، همه این افه روشن فکری میان. چرا باید یه کشور دیگه رو تهدید کنید؟ این کارا چیه شما میکنید؟ اما رسما بولتون هفته پیش گفته که باید رژیم چنج کرد در کشور روسیه، پوتین رو باید کشت. همینجوری حالا فکر کنید یه همچین فردی میره میشه مشاور امنیت ملی دولت مثلا آمریکا، یه همچین فردی میره توی دستگاه اطلاعاتی و پنتاگون، وزارت جنگ و نمیدونم وزارت خارجه آمریکا. خب شما مطمئن باشید وقتی اینجوری تو پشت تریبون حرف میزنه، وقتی مقام مسئول باشه که علنا این کار رو انجام میده. خب اتفاق عجیبی افتاد، سازمان CIA همینجوری کودتا رامینداخت و نمیدونم که گفتم 1953 اومدن تو ایران مصدق رو برداشتن. و دقیقاً وسط یک چنین فضایی این آقای کندی اومد به یه طرحی رسید. یه وزیری داشت، وزیر دفاعش، اسمش رابرت مکنامارا بود. مکنامارا که توی خود اون فیلم کندی هم دیدید خیلی پایبند به کندی بود، اصالتاً ایرلندیه، ایرلندی بود. اینا اومدن سازمان سیا، این هسته متسلب حکومت آمریکا، سازمان سیا که 20 سال بود از عمرش میگذشت، این سازمان سیا رو دو تا کار مهم رو ازش گرفتن. بخش اطلاعات نظامی رو ازش گرفتن، دیگه سازمان سیا دخالت در کار اطلاعات نظامی نکنه. یه چیزی درست کردن به اسم سازمان دیا. الان آمریکا یه سازمانی داره به نام سیا، یک سازمانی داره به نام سازمان دیا، Central Intelligence Agency، آژانس اطلاعات مرکزی، Defense Intelligence Agency، آژانس اطلاعات دفاعی. این دوتا سازمان بخش اطلاعات نظامی رو جدا کرد کندی در این دوتا سازمان. خب سازمان CIA ناراحت شدن، چون اول که اومد رئیس مادام العمر CIA رو برداشت، یک کسی بود به اسم آلن دالاس. آلن دالاس یه برادری داشت به اسم جان فاستر دالاس، او وزیر خارجه بود، این رئیس سازمان سیا بود. 9 سال این فرد مطلق بالا سر سیا بود، قدرت مطلق بود دیگه، میداد کودتا میکردن، نمیدونم هر کاری دلش میخواست میکردن. بعد چون اطلاعات نظامی هم دست اینا بود، اطلاعات میدادن به ارتش، ارتشو وارد درگیری های نابسامان میکردن. مکنامارا آمد یه طرحی داد، سازمان دیا رو به وجود آورد. الان زیر نظر وزارت دفاع آمریکا در پنتاگون یک سازمانی هست به اسم آژانس اطلاعات دفاعی. لذا سیا رو از کار نظامی برحذر کردن. یک کار دوم کردن، سلسله عملیات سیاه، ردیف عملیات خدنگ. عملیات سیاه رو از سازمان سیا گرفت. یعنی وقتی برآورد میکردن باید اینجا کودتا بشه، اونجا براندازی بشه، اونجا جنگ روانی بشه، اینجا کار چه و چه بشود، اینا رو گرفتن دادن به یه واحدی به نام واحد عملیات ویژه. 1962 بلند شد رفت توی پایگاه فورت براگ. دو تا پایگاه آمریکا داره که نیروهای ویژه‌ش اونجا آموزش می‌بینن، در کارولینای شمالی به اسم فورت براگ و فورت بنینگ. پادگان عملیات ویژه‌ش اونم بهشون گفتن کلاه سبز‌ها. این واحدی که شما الان می‌شناسید به نام دلتا فورس و نمی‌دونم سی ال نیوی و این کماندوهای اینجوریشون، اینا مال دوره‌های بعده. اون موقع فقط یه واحدی بود به اسم واحد رنجرها، یه واحد هم بود کلاه سبز‌ها که توی جنگ ویتنام هم بودن، این کلاه برمزشون سرشون کلاه سبز. یه سخنرانی داره کندی اونجا، تشریح میکنه عملیات ویژه رو، میگه اسپیشال فورسز، اسپیشال اپریشن، عملیات ویژه که 3 تا بخش داشت دیگه، جنگ‌های چریکی، عملیات روانی، سایکولوژیکال اپریشن و جنگ‌های ضد شورش، جنگ‌های ضد چریکی، جنگ‌های ضد تروریستی، جنگ‌های ضد براندازی. این 3 نوع عملیات رو که دست سازمان سیا بود، سازمان سیا خودش اطلاعاتو میداد به ارتش، بعد خودش یه همچین وایده رو میبرد باشون عملیات میکرد. کندی اومد اطلاعات نظامی رو جدا کرد، این سلسله عملیات که بهش میگن عملیات مخفی، عملیات ویژه، همین ساختاری که نیروی قدس داره. نیروی قدس میشه نیروی عملیات ویژه خارجی ما. بعد ما نیروی ویژه عملیات داخلیمون، اونش که دست پلیس، اسمش یکان ویژه است، که یه واحدی داره به نام نوپو، نیروی ویژه پاده وحشت. بعد یک واحد عملیات ویژه نیروی مقاومت بسیج داره به اسم سپاه حفاظت، که سپاه حفاظت انصار حفاظت شخصیت‌های اصلی رو عهده داره، از مقام معظم رهبری تا رئیس جمهور و غیره، که اینا حفاظت نیروهای ضد تروریستن. یه بخشی داره سپاه فرودگاه‌ها که کنترل فرودگاه انجام میده، یه بخش هواپیمای مبارزه با هواپیمای ربایی داره که ضد تروریسم هواییه، یعنی رهایگرگان هوایی و اینا رو اون انجام میدن. اینا زیر نظر سازمان بسیجن، یعنی عملیات ویژه نیرو مقاومت. بعد نیروی زمینی خودش یه واحد ویژه داره کلاه سبزا، نیروی زمینی ارتش هم یه واحد ویژه داره کلاه سبزا، نیروی دریایی سپاه یه واحد ویژه داره نیروی دریای ارتش هم یه واحد ویژه داره. این مجموعه واحدهای ویژه اوناش که دست ارتشه عملیات پنهان تو پشتیبانی ارتش انجام میده، اوناش که دست سپاس عملیات پنهان داخل نیروی مسلح مثلا انقلاب اسلامی رو انجام میده. اما نیروی قدس اون دو لایه اول یعنی اقدامات چریکی، سازمانهای چریکی مثل حزب الله لبنان، یه سازمان چریکی جهاد اسلامی، انصار الله یمن، هشت و شعبی، این سازمانهای چریکی اینا رو نیروی قدس سازماندهی میکنه، آموزش میده، عملیات روانی و جنگ‌های سیاسی پشتشون هم که خب طبعا هستش. بعد ما اینجا عملیات ضد تروریستی، ضد چریکی، نمیدونم ضد براندازی، ضد هواپیماربایی، ضد ترور، اینا رو تقسیم شده داریم. یه بخشش تو نیروی انتظامی، یه بخشش تو سازمان بسیج، یه بخشش توی نیروی زمینی و دریایی. کندی در 1962 توی اون سخنرانیش در پایگاه در پادگان فورت براگ رسما اعلام کرد که دیگه سیا تو این زمینه مسئولیتی نداره. این دست عملیات ویژه میاد در ارتش، اسمش هم شد عملیات ویژه، Special Operation، که بعدن این واحدها اومدن توی تبس برای رهایی گروگان مثلا همین اعضای سفارت آمریکا، جاسوسایی که توی سفارت آمریکا دستگیر شده بودن، اومدن اینجا تحت عنوان واحد ویژه دلتا فورس که شکست خوردن. بعد رفت دیگه نیروی دلتا کاملتر شد و بعد از چارلی بکویس یه واحد ویژه دریایی دارن که خیلی قویه، واحد سیل نیوی، همین فوکای دریا که اون. حالا غرض این که این دوتا کار رو درباره سازمان سیا انجام داد، اطلاعات نظامی رو ازشون گرفت، عملیات ویژه‌ای که بودجه بی حساب و کتاب می‌گرفتن که تو فلان کشور کودتا کنن، یک کسی رو براندازی کنن. این سیستم لش و سنگین سازمان سیا رو تکوندش، کوچیک‌ترش کرد، محدودترش کرد، این کار رو انجام داد. خب دالس ناراحت بود که گذاشتش کنار. جانشین دالس یه جنرالی بود، اون جنرال هم با رئیسش انداخت بیرون. اینا ناراحت بودن بابت این دوتا مسئله، مجتمعی صنعتی نظامی که صدمه خورد که آقا بودجه نظامی اینقدر برای چی میخواد؟ 80 میلیارد دلار بدیم به شما، شما بدید اینا تانک و توپ و هلیکوپتر و هواپیما و غیر و ذلک بسازن که بلند شید برید جنگ را بندازید، که بابت این جنگ ها مثلا برید براندازی کنید، نمیدونم چیکار کنید. آقا میخوام جنگ سرد رو تمومش کنیم و برنامه داریم براش. اینا ناراحت شدن، رفتن برنامه‌ریزی کردن هسته متسلب نظام آمریکا علیه کندی کودتا کرد، یعنی FBI، CIA، پنتاگون و مافیای آمریکا. اینا یه ساختار طراحی کردن. معاون دالس، رئیس سازمان سیا که حالا انداخته بودشون بیرون، هم دالس رو هم اون یکی معاونش رو، جنرال کلی رو، اون جنرال برادر شهردار دالاس بود. دالاس مرکز ایالت تگزاسه توی جنوب آمریکا. کندی قرار بود بره اونجا 22 نوامبر به اون ایالت سر بزنه. داخل یه ماشینی که باز بود روش، مثلا از این ماشینایی که کوریکی دارن، اینا برنامه ریزی کردن. برادر اون جنرال معاون سیا اینجا شهردار بود، یه برنامه ریزی کردن که مافیا و کوبایی‌های طرفدار آمریکا مخالف کاسترو با این بهانه که در ماجرای سال گذشته خلیج خوک‌ها کندی خیانت کرد بهشون، باید محکم‌تر پشت اینا در میومد که اینا اونجا شکست نخورن در خلیج خوک‌ها، انداختن کوبایی‌ها، انداختن گردن دولت کندی دیگه، کوبایی‌های ضد انقلاب کاسترو. حالا محمل داشت بگن آقا کوبایی‌ها اومدن اینو کشتن، کسایی که طرفدار آمریکا بودن ولی مخالف کاسترو، و اینو بندازن گردن کوبایی ها و گردن مثلا فرض کنید خود کاسترو. یه آدم بدبخت و مفلوکی بود که جاسوس دو جانبه بود، از افسرهای نیروی دریایی آمریکا اینو زبان روسی بهش یاد داده بودن، فرستاده بودنش رفته بود روسیه، از این طرحی که سازمان سیا و اطلاعات ارتش آمریکا قبل از اینکه اطلاعات جدا بشه داشتن. اینو فرستادن اونجا، رفت پناهنده شد و شهروند شوروی شد، با یک دختر روس ازدواج کرد، اطلاعات رادارهای آمریکا رو داد به اینا، اینا یک هواپیمای آمریکایی رو زدن، هواپیمای گری پاورز رو زدن انداختن آمریکا یا هواپیمای یودو رو. یک درگیری بین آمریکا و شوروی سر این قضیه به وجود اومد. یه طرز عجیب و حیرت انگیزی اینه که رفته بود پناهنده شده بود، شده بود شهروند شوروی، زن گرفته بود اونجا، با زنش برگشت اومد تو آمریکا، دوباره رفت تو ارتش. قشنگ برنامه‌ریزی کردن میگن این چون سابقه کمونیستی داشته و ذهنیت مارکسیستی داشته و یه موقع شوروی بوده، این پشت این تروره. این بدبخت رو آوردن گذاشتن اونجا، بعد گفتن این بوده زده کشته. به سادگی یک کودتایی کردن هسته متسلب نظام، یعنی FBI، اداره تحقیقات فدرال، یعنی سیستم امنیت داخلی، سازمان CIA، سازمان اطلاعات مرکزی، پنتاگون، جنرال های سابق وزارت جنگ و مافیای داخل آمریکا. یه برنامه ریزی کردن، یه صحنه سازی کردن تو جنوب آمریکا که نزدیک به کوبا بود و اون کوبایی هم اونجا مستقر بودن. یه برنامه ریزی کردن، رئیس جمهور آمریکا را از سر را برداشت بابت اینکه این سازمان سیا رو به قول خودشون تضعیف کرده بود، جلوی لفت و لیسا اینا رو گرفته بود، جلوی بخور بخور اینا رو هم توی مثلا ارتش گرفته بود و صنایع نظامی رو هم محدود کرده بود. معاون اول هم هماهنگ بود، یعنی لیندون جانسون. بلافاصله تا این ترور شد، خبرش رو پیشاپیش دادن به روزنامه‌های شرق و غرب. یعنی که اتفاقات عجیبش اینه که مثلا در روزنامه‌های شرق کره زمین در استرالیا و نیوزیلند و اونجاها چند ساعت قبل از اینکه ترور انجام بشه روزنامه منتشر شدن گفتن کندی ترور شده، قاتلش هم آسوالده. یکی از مثلا چیزهای عجیب ترور کندی اینجوریه، مثلا این انتخابات ایران بود که هنوز تموم نشده بود، میرحسین موسوی اومد گفت با اختلاف بسیار زیاد این بنده مثلا برنده انتخابات شدم، اونم یه همچین اتفاقی رقم خورد. لیندون جانسون بلافاصله چند ساعت بعد سوگند یاد کرد و شد رئیس جمهور. و از اولین کارهایی هم که انجام داد این بود که فوری آمریکا رو کشید تو جنگ ویتنام. یه بهانه درست کردن، به یه ناو آمریکایی حمله شد در خلیج تونکن. بهانه خلیج تونکن رو گذاشت مبنا و مبتنی بر اون آمریکا رو محکم برد تو باتلاق ویتنام. 1963 کندی ترور شد، اینا چند ماه بعد درگیر جنگ ویتنام شدن. 1975 تقریبا 12 سال بعد آمریکا چنان شکست خورد تو ویتنام که همینطوری که پارسال تو افغانستان شکست خورد، با هواپیما میرفتن هواداراشون آویزون بودن به این چرخا، از بالای سفارت آمریکا تو سایگون مرکز پایتخت ویتنام جنوبی با هلیکوپتر فرار کردن هواداراشون آویزون به این اسکیای زیر هلیکوپترها. این اتفاقی که افتاد نشون داد که در آمریکا هسته متسلب نظام یه جاهایی دستش برسه، خط قرمزایی که تعریف کرده برای خودش توأم با اون ساختارهای رسمیش یا با فساد، برخلاف این باشه حتما رئیس جمهور رو هم از سر را بر می‌داره. نکته جالبتر اینجاست که برادرش که تو دولت به اصطلاح دادستان کشور بود و در مقام به عنوان مقام قضایی هم حضور داشت کنار دست رئیس جمهور، رابرت کندی. رابرت کندی چند وقت بعد کاندیدا شد در انتخابات ریاست جمهوری، به سرعت داشت همجوری تو ایالت به ایالت رأیش میرفت بالا. موقعی که توی کالیفرنیا رأی بالا رو آورد، چند ساعت بعد کشتنش. همین سادگی. یعنی دوتا برادرها رو تو کمتر از مثلا 3-4 سال کشتن و حذفشون کردن. البته در اون دهه 4 تا ترور سیاسی هسته متسلب آمریکا داشت. اول جان اف کندی، بعد مارتین لوتر کینگ رهبر سیاهان آمریکا، رابرت کندی برادر جان اف کندی که داشت میشد رئیس جمهور و رهبر مسلمانان آمریکا، یعنی مالکوم ایکس. این 4 نفر رو که خطر برای ساختار نظام آمریکا بودن، اینا رو توی یک دهه همشون رو رسما دستگاه امنیتی و دستگاه لایه متسلب نظام آمریکا اینا رو کشت. شما با اون سه تا مؤلفه، حفظ جان رئیس جمهور، حفظ کاخ سفید و حفظ کدهای اتمی آمریکا آشنا شدید. ما تقریبا هر چه فیلم سینمایی تو این زمینه بود رو که مبتنی بر بعضی از شواهد خودشون بود، اینا رو نشون دادیم، کاملا شما با این حس گرفتید. با هواپیمای ایرفورس وان، نقش که هواپیمای ایرفورس وان داره و حفظ اونم مثل حفظ کاخ سفید مهمه، با اونم آشنا شدید. با ابعاد گوناگون ساختار حفظ نظام آمریکا آشنا شدید. امروز در ادامه این مبحث در مطالعات استراتژیک آمریکا و برای بحث‌های آمریکا شناسی و شناخت دموکراسی‌های مدرن، ضرورت این که لزوماً باید با ساختار JFK، فیلم سینمایی که الیور استون ساخت برای اینکه نشون بده چجوری حکومت آمریکا لایه متسلب نظام آمریکا این کارو کرد و این فرد رو کشت، با این آشنا بشید تا برای شما این بخش نسبت هسته متسلب نظام با غیر از اون روشن بشه. البته اینجا یه بخش دیگه از هسته متسلب نظام، یعنی سیستم دادگستری آمریکا، یعنی یک دادستان در ایالت لوئیزیانا، مرکز اون میشه شهر نورلان در سواحل به اصطلاح همین خلیج مکزیک، اون متولی میشه و فساد رو توی آمریکا توی هسته متسلب به چالش بکشه، که از این جهت دوباره به عنوان نقطه قوت حکومت آمریکا محسوب میشه که یه بخش لایه متسلب نظام بخش دیگه لایه متسلب نظام آمریکا رو به چالش میکشه و مدعی میشه که پشت این ترور سازمان CIA بوده و عوامل دیگه. این فیلم هنگامی که ساخته شد تاثیرات زیادی تو خود آمریکا داشت. بعضی از پرونده ها از طبقه بندی خارج شد. بعضی از افرادی که ادعا شده بود که اینا جزء سیا نبودن، بعداً اعلام شد که اینا از ماموران سازمان CIA بودن و تلویحاً پذیرفته شد که کار سازمان سیا بوده. که خب الیور استون به تعبیر اینه که داخل ایران میگن فیلمساز حکومتی، خب یک فیلمساز حکومتیه. خانواده‌شون ترکیب عجیبی هن دیگه، خودش یهودیه، زنش مسیحیه، پسرش هم مسلمونه. اینا ادیان ابراهیمی رو رعایت کردن دیگه. شانستون اومد اینجا و مرحوم آقای طالب‌زاده بردش خدمت مرحوم آیت الله ناصری و اونجا شیعه شد، مسلمان شد، اسمش هم گذاشت علی، علی استون، علی شانستون. خلاصه ترکیب ادیان سگانه ابراهیمی در یه خانواده. کیا فیلم JFK رو دیدن؟ یک دو سه. خب خانم هم که هیچی، خوبه. بله شما هم آن. بله این صحنه مسلمان شدن این شانستون. فیلم JFK رو ببینیم. بعضی بخشاش دوبله نیست، زیرنویس فارسیشو گذاشتیم. خواهش میکنم این فیلم ها رو به زبان اصلی ببینید، به زبان انگلیسی با زیرنویس توامان فارسی و انگلیسی، چون این فیلم ها وقتی دوبله میشه کلی از حس و حالش از دست میره. بعدم دقت در واژگانی که به کار میره خب مهمه، یعنی حالا خیلی هم مقید به اینکه اون دوبله فارسی اون چیه نباشه، بعضی از اون واژه تو خود اون زیرنویس انگلیسی بهتر خودشون نشون میده. ما جلسه بررسی فیلم سینمایی که نداریم، این ساینتینمنت، یعنی ساینس اند انترتینمنت، ترکیبش میشه ساینتینمنت، یعنی علم رو به روش تفریحی ارائه کردن، به این معناست که شما باید برید بگردید ببینید نزدیک به اون واقع چه سریالی ساخته شده، چه انیمیشنی، چه فیلم سینمایی، چه بازی کامپیوتری، چه فیلم مستندی، اون رو برای این که دانشجو حس و حال شبیه اونو پیدا کنه براش پخش میکنه. لذا اینجا ما بیشتر از این که دغدغمون سرگرمی باشه اون بخش انترتینمنتش در ساینتینمنت، اون بخش ساینسش مطرحه. لذا بعضی از دیالوگا دیالوگای خوبیه و طبعا باید خوب تمرکز بشه. ببینیم، من نکات تکمیلی رو عرض میکنم. دوسته دقیقه خب توضیح میدم، من روخونی کنم. این روخونی ها رو به اصرار آقایون و خانمایی که یه 30-40 هزار نفری که غیر حضوری کلاس ها رو از دیویدیا میبینن، تأکید شده بعد از گذشت 10-20 سال تجربه کلاس که اون کلیت مبحث کلاس رو شما بنویسید، روخونی کنید که بعد بشه ما اینا رو پیاده کنیم و استفاده کنیم. لذا من خیلی توضیحات مبسوطی که اینجا میدم اینا رو موقع تدوین خیلیشو حذف میکنن دیگه. اون بندگان خدا که غیر حضوری میبینن متن منقح میخوان، لذا این که میبینید من روخونی میکنم برای بیرون کلاس. حفظ نظام به حفظ جان رئیس جمهور، حفظ کاخ سفید و حفظ کد سلاح‌های اتمیه. اما استثناء هم داره. حفظ جان، حفظ نظام منوط به کشتن رئیس جمهور جان اف کندی بود. در دهه 1960 4 ترور برای حفظ نظام آمریکا انجام شد: ترور کندی، ترور مارتین لوتر کینگ، ترور برادر کندی رابرت و ترور مالکوم ایکس رهبر مسلمانان آمریکا. چرا کندی ترور شد؟ در جنگ جهانی دوم ارتش آمریکا قدرت زیادی یافت و چون در سراسر قاره‌های اروپا، آسیا و آفریقا از ژاپن تا آلمان در جنگ درگیر شد و در هر سه جبهه متحدین میشد ژاپن و ایتالیا و آلمان، متفقین میشدن بقیه، شوروی و فرانسه و نمیدونم انگلیس و اینها. منظور از متحدین ژاپن و فاشیسم ایتالیا موسولینی و نازیسم آلمان هیتلر. و در هر سه جبهه متحدین پیروز اصلی خوانده شد آمریکا، عملاً یک اعتبار جهانی و ملی فزاینده کسب کرد. این قدرت فزاینده بخشی از اعتبار خود را از همراهی صنایع نظامی بخش خصوصی می گرفت. در طول جنگ جهانی آمریکا به ساخت و صادرات سلاح در سطح جهان پرداخت و در نتیجه به شکوفایی صنعتی اقتصادی رسید و پیامدهای منفی رکود اقتصادی دهه‌های قبل خودش رو خنثا کرد. این همکاری پنتاگون و صنایع آمریکا به ایجاد مجتمع‌های صنعتی نظامی انجامید. نظامی‌ها درگیر جنگ می‌شدند، سلاح رو به صنایع سفارش می‌دادند، صنایع رونق می‌یافت، اقتصاد شکوفا می‌شد. در این چرخه اگر جنگ استمرار می‌یافت، نیاز به سلاح‌های جدید پدید می‌آمد و صنایع فعال می‌شدند، وگرنه رکود ایجاد می‌شد. در این بین هر دولتی در آمریکا کسری بودجه خودش رو از چرخه جنگ رونق صنایع نظامی حل می کرد. اختصاص بودجه نظامی کلان و ضمناً بسیاری از سیاستمدارا رانت و لابی داشتن و سهم خودشون رو دریافت می کردن. این چرخه فاسد که از جنگ جهانی دوم در ابتدای دهه 1940 پدید آمد و سپس در جنگ سرد تشدید شد و در جنگ کره به اوج خودش رسید، در دوره کندی در دو آوردگاه ویتنام و کوبا نهادینه میشد. کندی خرسند نبود. پس چه کرد؟ کوشید دست هسته سخت نظام آمریکا رو کوتاه کنه. سیا که در ابتدای جنگ جهانی دوم پدید اومده بود، در دو دهه اخیر بسیار زیاد قدرت یافته بود و اصلا پاسخگو نبود. ارتش هم در نسبت با صنایع نظامی وارد یک چرخه‌ای شده بود که سراسر فساد بود. اصلاح سیاست خارجی در ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز با شوروی و کاهش جنگ سرد از یک سو و اصلاح نظام آمریکا در بخش هسته‌ای سخت در بخش هسته سخت اون از سوی دیگه حساسیت عوامل کهنه‌کار این هسته رو برانگیخت. کندی سازمان سیا رو که فرع شده بود رو تفکیک کرد، بخش اطلاعات دفاعی یعنی دیار رو گرفت و با تدبیر رابرت مکنامارا سازمان دیار رو ایجاد کرد. در نتیجه سازمان سیا از بخش فعالیت های اطلاعات نظامی کنار گذاشته شد. در این مرحله او آلن دالس رئیس مقتدر سیا رو برکنار کرد. آلن دالس رئیس سیا برادر جان فاستر دالس بود که وزیر خارجه بود. در دوره این دو برادر فساد سیاست خارجی با کودتاهای متعدد و جنگ ها در بخش های مختلف جهان نمودار شد. با جدا شدن بخش اطلاعات نظامی از اطلاعات مرکزی، کندی باید بخش عملیاتی نظامی سازمان سیا رو هم جدا می کرد. در نتیجه به تقویت بخش عملیات ویژه در ارتش آمریکا پرداخت و در سال 1962 در فورت براگ به دیدن کلاه سبزها رفت و در وصف عملیات ویژه سخنرانی کرد. در نتیجه این اصلاحات ساختاری، کندی بخش اطلاعات نظامی و عملیات نظامی سیاه رو از سازمان سیا جدا کرد. عملیات سیاه، عملیات ترور، عملیات روانی، عملیات براندازی، کودتا و غیره بود که به ارتش منتقل شد و نام عملیات ویژه گرفت. از عملیات سیاه، بلک اپریشن، اسمش شد عملیات ویژه، سپیشال اپریشن. این تغییرهای استراتژیکی و عملیاتی، یعنی تغییر در سیاست خارجی تهاجمی و تغییر ساختاری در هسته متسلب نظام آمریکا، برای سازمان سیا، پنتاگون و FBI خوشایند نبود. در نتیجه برای حفظ نظام آمریکا کودتایی رو طراحی کردند تا کندی رو حذف کنند. یادم هنگامی که مقام معظم رهبری تصمیم گرفت که سازمان اطلاعات سپاه شکل بگیره متفاوت از وزارت اطلاعات، بسیاری از اصلاح طلبا عصبانی بودن، میگفتن دستگاه موازی اطلاعاتی به وجود. حالا تو آمریکا 16 تا دستگاه اطلاعاتی وجود داره دیگه، سیا و دیا و اف بی آی و ان اس ای و نمیدونم دستگاه مختلف 16 تا. ایشون وقتی جدا کرد که کار دستگاه تفکیک بشه و سبکتر بشن، به مدت 5 6 سال این اصلاح طلبا فقط صبح تا شب فحش میدادن به نظام که چرا همچین کاری کردید و چرا همچین فرآیندی رو شکل دادید. این تغییرهای استراتژیکی و عملیاتی، یعنی تغییر در سیاست خارجی تهاجمی و تغییر ساختاری در هسته متسلب نظام آمریکا، برای سازمان سیا، پنتاگون و اف بی آی خوشایند نبود. در نتیجه برای حفظ نظام آمریکا کودتایی رو طراحی کردند تا کندی رو حذف کنند. این کودتا طراحی شد و خب طبعا به شکل عجیبی اجرا شد و تبعات بسیار زیادی هم داشت. برآورد خود آمریکایی اینه که اگر کندی زنده مانده بود، جنگ سرد تا سال 1990 ادامه پیدا نمی کرد. دوم، اگر کندی مانده بود، کار به جنگ ویتنام نمی کشید. در جنگ ویتنام 1,500,000 نفر، نزدیک 2,000,000 نفر توی ویتنام کشته شد. 56,000 نفر از آمریکایی‌ها کشته شدند. اگر کندی کشته نمی شد، کودتاها و طرحهای ترور گوناگونی به وجود نمی اومد. لذا از کندی شخصیت آرمانی ساختن، مثل در واقع آبراهام لینکلن، مثل تاماس جفرسون، و یه اسطوره تبدیلش کردن به یه اسطوره که خب طبعا اینجوری هم نبوده دیگه. همین چند وقت پیش نام چامسکی یه سخنرانی کرد و گفت که حالا اینجوری هم که میگن نبوده دیگه، حالا یه ویژگی خوبی داشته ولی نه دیگه در این حد. اما به هر جهت ببینید اون سررشته مپس از دستتون نره. موضوع ما اینه که نظامات سیاسی بسیار شکنندند. نظامات سیاسی به دو بخش هسته متسلب و گوشت روئین اون هلو تقسیم میشن. هسته متسلب طبعا یه بخشایش فساد داره و فاسده. این هسته متسلب نظام رو حفظ میکنه، نه اون رئیس جمهور. اینه که میگه رئیس جمهور باید حفظ بشه، کاخ سفید باید حفظ بشه و کدهای اتمی. اما اگر همین رئیس جمهور از مدار خارج بشه، همین هسته متسلب رئیس جمهور رو میکشه، مثل قضیه کندی. همین هسته متسلب میاد دونالد ترامپ رو مهار میکنه، میگه که حساب توییتریش رو میبندن، در واقع در فیسبوک محدودش میکنن و کنترلش میکنن. اخیرانم که FBI رفت ریخ خونش دیگه، تقریبا یک ماه پیش FBI رفت ریخ خونه و دفتر و دستک و زندگیش رو بازرسی کرد، بعد کلی هم اسناد محرمانه در آورد تو خونش. پس اون هسته متسلب این ساختار رو حفظ میکنه و نفیان و اثباتن. حالا ترامپی که میتونست اینا رو ویران کنه و کندی که میتونست ببرشون بالا، در هر دو صورت اون یه خط قرمز برای خودش داره. از این خط قرمز خوبتر باشی قبولت نمیکنه، بدتر هم باشی تنبیهت میکنه. منظور از تفکر استراتژیک در سیاست اینه. این نه ربطی به فلسفه سیاسی داره، نه ربطی به جامعه شناسی سیاسی داره، نه ربطی به مباحث روابط بین الملل داره، هیچی. اینا چیزایی است که تو علوم سیاسی نمیخونید. در علوم استراتژیک بخش سیاست تبیین ایناست. شکنندگی ساختار سیاسی چجوریه؟ چجوری یک سیستم سیاسی شکننده رو کنترل میکنن که متلاشی نشه؟ چجوری جمع جورش میکنن؟ خب این ساختار لایه متسلب.